أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. کلام در رابطه با شرطیت قدرت بر تسلیم بود. عرض شد مرحوم شیخ اعلی الله مقام شریف فرمودند بعد از اجماع عمده دلیل ما بر اشتراط این شرط عبارت است از روایت نبوی مشهور بین العامت والخاصه که می فرماید نهن نبیو انبی ال غرر. خب بحث در این بود که اصلا معنای غرر چیست. به آقایون لغویین مراجعه کردیم، لغویین معانی متعددی بیان کردن. بعد از نقل بیانات لغویین مرحوم شیخ فرمودند و بالجمله فالکل متفقون على اخذ الجهال في معنى الغرر. تمام بیانات لغوی رو که کنار هم بگذاریم یک قدر مشترکی از تمام این معانی به دست میاریم و اون قدر مشترک چیه؟ الجهاله. خب پس بنابراین آقایون لغویین که معانی مختلفی برای غرر بیان کردن یه قدر مشترک بینشون هست و اون میشه جهالت. حالا خوب توجه بفرمایید، میخوام این نکته رو استفاده کنیم. پس از نظر شیخ اعلی الله مقامه و شریف در واقع غرر مشترک معنویست، وضع شده است برای جهالت، ولی مصادیق جهالت متعدده. خب میگفتیم دیگه شجر، شجر وضع شده برای درخت، ولی درخت انواع و اقسام متفاوت دارد. بنابراین درسته که آقایون لغویین معانی متعددی برای غرر بیان کردند، ولی این نیست که فکر کنید غرر مشترک لفظی است، چهار معنا دارد، پنج معنا دارد. نه، معنا واحد، لفظ واحد، ولی مصادیق متکثر و متعدد که از این تعبیر می شود به مشترک معنوی. خب پس لفظ غرر برای چه جامع و قدر مشترکی وضع شده است؟ الجهاله. جهالت هم مرحوم شیخ فرمودن مصادیقی دارد. خب عرضم به حضورتون گاهی وقتا جهل تعلق می گیره به اصل حصول، گاهی وقتا تعلق میگیره به وجود، گاهی وقتا تعلق میگیره به اوصاف، گاهی وقتا تعلق میگیره به اوصاف کمی کیفی و عرضم به حضورتون مصادیق متعددی که دارد. بسیار. در مقابل مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقام شریف خب فرمودن که نه، از نظر ما غرر شامل جهل به حصول و جهل به وجود نیست. غرر فقط و فقط منحصر است در جهل به اوصاف. اوصاف مجهول باشد معامل غرری و باطل، جهل به وجود، جهل به حصول، اینا هیچ کدوم غرر نیست. این همه افراد هستند، کالا رو میفروشن، کالا هم فعلا نیست، روی دریاست، با کشتی، با هواپیما داره میاد، چه بسا هم هیچ وقت نیاد، چه بسا غرق بشه، مشکلات داره، جهل به وصول هست. خلاصه و مرحوم صاحب جواهر فرمودن آقا اینا ملاک نیست، نهایت حاصل نشد، مبیع فی ید المشتری انتقال پیدا نکرد، مشتری چه داره؟ آقا خیار داره، با خیار میتونه معامله را جبران بکنه. تو این فرمایش مرحوم صاحب جواهر که مرحوم شیخ نپذیرفتند و فرمودند که این فرمایش صاحب جواهر لا یساعدها اللغه ولا العرف ولا کلمات الفقها. عرف و لغت و کلمات اهل شرع و فقها با این مبنا سازگار نیست. جناب صاحب جواهر، شما تقیید بلا مقیدن دارید میکنید، مقیدی در کار نیست، دارید شما چیکار میکنید؟ خودتون سر خود تقیید میزنید. خب یک، در مقابل مبنای شهید اول است رضوان الله تعالی علیه، در مقابل کی؟ در مقابل مرحوم صاحب جواهر. مرحوم شهید چی فرمود؟ عرض کردیم جلسه گذشته 180 درجه مقابل مرحوم صاحب جواهر، چون برعکس میفرماید آقا غرر شامل جهل به اوصاف بفرمایید نیست، غرر فقط و فقط جهل به اصول است. خب این هم مبنای ارزم به حضورتون که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه فقط جهل به اصول را ملاک میداند. خیلی خوب، البته مرحوم شهید یه مقداری عبارتش برای ما کامل روشن نیست. اولا مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه فرماید که غرر فقط و فقط عبارت است از جهل به حصول، و ثانیاً این که ایشون معنای غرر رو به دو قسم تقسیم میکنن، میفرماید غرر لغوی داریم و غرر شرعی. غرر لغوی اون چیزیست که لهو ظاهر محبوب و باطن مکروه. خب این به لحاظ لغت، به لحاظ استعمالات شارع یا به لحاظ استعمالات متشرعه اونها غرر رو به چی معنا کردن؟ گفتن شرعاً هو الجهل بالحصول. خب اولا حقیقت شرعی خودش برخلاف اصل، جناب شهید باید اثبات بکنی شما حقیقت شرعی همه جا نیست. بله در رابطه با صلات معنای لغوی صلات یعنی دعا، ولی در لسان شارع صلات به این ارکان مخصوصه استعمال شده. خب این حقیقت شرعیه داره. صوم ارزم به حضورتون معنای لغویش کف نفسه، ولی خب به این فعلی که در ماه مبارک یا غیر ماه مبارک ما بین فجر و مغرب انجام میدیم، به این کف نفس خاص صوم گفته میشه. یا حج به معنای قصده، ولی در لسان شارع به این مناسک گفته میشه حج. خب اینها بله حقیقت شرعیه، ولی در رابطه با غرر ما حقیقت شرعیه داشته باشیم یا نه این معلوم نیست. خب قول بالحقیقت شرعیه احتیاج به اثبات دارد. اینم دو. و ثالثاً جناب شهید صدر و ذیل کلمات شما هم با هم جور در نمیاد. جلسه گذشته عرض کردیم آقای خاطرشون باشه صدر و ذیل منافات داشت. در صدر مرحوم شهید تصریح فرمود هو الجهل بالحصول. خب لحاظا خاطرتون باشه شون فرمود بین جهل و قرار چه نسبتی از نسب اربعه برقرار است؟ احسنتم، آم مخاصه منوج دو نقطه افتراق دارد، یک نقطه اشتراک. گاهی وقتا غرر نیست جهل است، گاهی وقتا جهل است غرر نیست، گاهی وقتا هم جهل هم غرره. خب این یک. و این که به ذیل کلام شما که مراجعه میکنیم عبارت اینه و یتعلق القرر و الجهل تارتن هفت نو جهالت و غرر مرحوم شهید بیان میکنه، یکیش جهل به حصول، یکی جهل به اوصاف، یکی همه رو با هم میگه اینا جهل و غرر هم. حالا بعضی ها توجیه کردن گفتن این ذیل منظورشون از غرر اون غرر شرعی که جهل به حصول بود نیست، جهل لغویه. غرر لغوی به معنای جهل، به معنای ظاهر محبوب و باطن مکروه، ولی اینم جور بر نمیاد. مثال هایی که مرحوم شهید میزنه همش برای ما له ظاهر محبوب و باطن مکروه بفرمید نیست، یه مقداری با هم جور در نمیاد. خلاصه کلام این که یه مقداری تأمل در فرمایشات شهید هست، یا به عبارت بهتر حالا مرحوم شیخ اینجور میفرماید، بنده حقیر ما باید بگیم آقا ما نفهمیدیم کلام مرحوم شهید رو. مرحوم شیخ میفرماید و فی بعض کلامهی تأملان، این تأملات خلاصه در فرمایشات شهید هست. علی تقدیر مرحوم شیخ میفرماید مطلب همان است که گفتیم، القررو بفرمایید هوال جه، تقییدش نزنید مثل صاحب جواهر بگید آقا جهل به اوصاف، یا مثل شهید رضوان الله تعالی علیه بگید فقط جهل به وصول. نه، دایره جهل گسترده است، جهل به وجود هست، جهل به وصول هست، جهل به اوصاف هست، همه اینها قرار محسوب می شود. خب یه کلام دیگه هم مرحوم شهید داره، اینم بخونیم، البته خالی از لطائف نیست. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه یه فرمایش دیگه هم داره در شرح ارشاد. ایشون در اونجا یه مسئله مطرح شده، حالا مسئله رو عرض میکنم. در اونجا مرحوم شهید میفرماید میدونید معیار غرر چیه؟ حالا مسئله‌ای که باعث شده به اینجا برسه رو عرض میکنم. ابتدا بگم مبنای مرحوم شهید رو. ایشون میفرماید آقا غرر عبارت است از هر چیز مجملی که اگر در عرف مورد ترک واقع شود اغلا او رو توبیخ میکن. یعنی چی آقا؟ یعنی آقا یک نحوه اجمالی داره که عرضم به حضورتون به خاطر اون اجمال باید اجتناب کنی، اگر از اجتنابش ترک شود وبخ علی، در عرف به خاطر این ترک اجتناب از این شیء مجمل توبیخ میشود. پس ببینید آقا مرحوم شهید در شرح ارشاد معیار و ملاک ضرر رو رو چی برد؟ نم خب مسئله مهم نیست، اجمالهایی که اون بیهایی که از ناحیه مجملن اجمال دارن، به خاطر اون اجمال باید از اون بی اجتناب کنی. یعنی مسئله اغلاییه. حالا اگر شرح هم نبود اصلا ما کاری به شرح نداریم. اغلای عالم اگر در این گونه اجمالات و ابهامات اجتناب نکنه توبیخت میکنن. شما بفرمایید معیار غرر چی شد؟ بفرمایید توبیخ اغلا. از کاری به شرح هم نداریم. لولا شرع، لولا اوامر شرعیه، اوامر شرعی هم اگر نبود خود سیره اغلاییه این بود که میگفتن آقا این معامله یه ابهام و اجمالی توش هست، اجتناب کن، اجتناب نکنی مورد توبیخ هستی. ملاک رو گرفته رو توبیخ اغلا. حالا مسئله چی بوده که مرحوم شهید این رو بیان فرمودن؟ مسئله در رابطه با تعیین الاسمانه به تعیین است. یه بحثی داریم در باب بیع صرف، این رو من عرض کنم خدمت عزیزان. خب بیع صرف، بیع درهم به دینار و امثالهم، حالا اون زمان پولها خیلی تعدد نداشته مثل امروز، یه درهمی بوده و یه دیناری بوده دیگه کلن در. خب الان خیلی پولها تعدد داره، میخوایم یه پولی رو با یه پولی معاوضه کنیم، به اصطلاح امروزی ها میگن مثلا چنج صورت بگیره. خب اینجا یه وقت میری میگه آقا شما دینار چنده؟ میگه فلان مبلغ. خیلی خوب، 100 دینار به من بده در ازای فلان. او در باید 100 دینار به شما بده، 100 دینار کلی، نه 100 دینار معین، دیگه تعیین نکردید که، او قراره 100 دینار به شما بده، در ذمه اوست که 100 دینار به شما بده، در ازای این که شما هم فلان مبلغ رو به او بدید، این هم کلیه در ذمه شماست. ولی اگر شما آمدی و تعیین کردی گفتی آقا 100 دینار از شما خریدم به این 1000 تومان معین، با این شماره و کد و رقمی که روشه، همین 1000 تومانی، 1000 تومانی دیگه ای بله نیست، 100 دینار از شما خریدم به 1000 درهم، این 1000 درهم معین داخل در این کیسه، تعیین کردیم. خب آیا با تعیین پیدا میکنه یا نه؟ میگم بله، اگر تعیین کردی باید همین رو بدی، غیر این دیگه جایز نیست، همین درهمی که داخل کیسه است رو باید در مقابل دینار شما پرداخت بکنی، 100 دینار به 1000 درهمی که داخل کیسه است. این تعین پیدا میکنه، به واسطه تعیین کردن تعین پیدا میکنه. نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این میشه که اگر شما ارزم به حضورتون معامله انجام بدی و اون دین درهم معین شما تلف بشه، طرف مقابل سلام علیکم حق فسخ دارد، میتواند معامله رو فسخ کنه. یا آقا شما باید درهم معین رو من میدهدی، هر درهمی قبول نیست، همون درهم. خب این معامله اشکالی داره یا نه؟ گفتن نه، هیچ اشکالی یا بعضی از علمای عامه گفتن این معامله باطله. چرا؟ گفتن قراریه. چرا قراریه؟ اینو یه صغرا و کبرای چی دارن؟ صغراشون اینه که میگن آقا بی اگر کلیه در ذمه باشد اشکالی توش نیست، یه 1000 درهم شما باید بدی، حالا هر 1000 درهم شد دیگه، حالا تلفم که شد شد دیگه، باید بری 1000 درهم جور کنی بهش بدی، چون کلی به گردن شما. ولی اگر بی شخصی شود قرار می شود. چرا؟ خوب توجه کن، چون ممکنه تلف بشه و شما دیگه نتونی تحویل بدی. احتمال دیگه، احتمال این هست که قدرت بر تحویل نداشته باشه. چند نگفتن آقا ریسک معامله بالاست، فهازا غررون. این سقرا کبراش هم خودتون منظم کنید، نه النبی و ان بیل غرر، هر بیه غرری هم باطله. شکل اول دیگه موجب بودن صغرا و کلیت کبرا، نتیجه بگیرید فهاز البی باطلان، هازا غرران، کل غررن باطل، فهازا باطل، بدیع الانتاج شکل اول. خیلی خوب، مرحوم شهید در شرح ارشاد گفته نه آقا چه اشکالی داره، صغراتون ما قبول نداریم، کبرا بله بیغرری باشه باطله ولی صغراتون درست نیست. ایشون چی فرموده؟ گفته آقا مطلق جهالت و ریسک و امثال هم که قرار نیست. میدونید چه جهالتی قراره؟ اون جهالتی قراره که اگر شخص با وجود اون جهالت اقدام بکنه یوبخه العقلا، عقلا توبیخش میکنن. این قراره توجه به این که عرض کردم معیار رو مرحوم شهید برده رو توبیخ عقلا، تو این عبارته و در ما نحنفی توبیخ عقلایی نیست. لازم مرحوم شهید فهمیده پس بنابراین غرری هم در کار فهمید نیست، توبیخ در کار عقلا. کسی چنین معاملهی بکنه توبیخش نمیکنه، هیچ اشکالی هم نداره. پس بنابراین مرحوم شهید فرمود غرر در کار نیست در جواب عامه. ولیکن مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف میفرماید که آقا آخه شما این حرف از کجا آوردی که ملاک بطلان غرر بله خلاف عقلایی بودنش از آمان کانتولو یا الله. میدونید لازمه حرف شما چیه جناب شهید؟ اگر معیار رو این موارد بگیری باید این لوازمش هم بپذیری. کجا؟ باید بگی که آقا اگر کسی آمد و عبد عابقی رو فروخت، مثلا عبد چقدر قیمتش؟ 100 دینار. عبد عابقی که پیدا شدنش 50-50 است، ممکنه پیدا بشه ممکنه پیدا نشه، فروخ به 1 دینار. الان گاهی وقتا ماشین سرقتی، میگه آقا ماشین سرقتی ما بهت بفروشم. خب ماشین چقدره؟ فرض بفرمایید 100 دینار. یه خب ماشین سرقتی رو به چند میفروشی؟ میگه 10 دینار میفروشم. اگر اون شخص پیگیری کرد و ماشین رو پیدا کرد ولی خیلی سود کرده، 100 دینار پولش بوده، چقدر سود کرده؟ 90 دینار سود کرده، یعنی تازه از سرمایه بالاتر 90 دینار. پیدا هم نکرد 10 دینار از دست داده، خیلی چیزی از دست نده. به نظر شما اگه کسی تن به یه همچه معاملهی بده اغلا توبیخش میکنن یا توبیخ نمیکنن؟ توبیخ نمیکنن، چیزی 10 دینار داده بله پیدا بکنه، یه طرفش خیلی پرسوده، یه طرفش البته 10 دینارش سوخت میره، ولی عقلا به این چیزا توجه نمیکنه. خب پس باید بگیم این درسته، چون عقلا توبیخ نمیکنه. و آقایون که همه آقایون گفتن معامله چی آقا؟ غرریه، جهل به حصوله. عبد عابقش هم همینه، جهل به حصوله. معامله چی آقا؟ غرریه. یا مثلا بفرمایید که یک مثلا سنگیست، مردد است بین این که سنگ طلا باشد یا نه، این سنگ از طلاست یا مسه. الان بردیم پیش کارشناس هم نشون دادیم گفته فعلا معلوم نمیکنه، مثلا باید ذوب شه طلا یا مس معلوم. مثلا خب میگه آقا اینو میخریم، میگه چه، میگه به قیمت مس بخر، اگر مس بود که چیزی از دست ندی، اگر هم طلا بود که خب سود کردی، به قیمت مس پول دادی ولی در واقع چی خریدی؟ طلا خرید. اگه کسی تن به یه همچه معامله بده آیا اغلا توبیخش میکنن؟ نه، هیچ توبیخی در کار نیست، ولی معامله قراریه. شما بفرمایید آقا چرا معامله قراریه؟ چون جهل به اوصاف داریم، معلوم نیست هازا ذهبون یا هازا نحاس، این ارزم به حضورتون مس باشه، سرب باشه، چی باشه، معلوم نیست. اینا هیچ کدومش مورد توبیخ اغلا نیست. تازه مرحوم شیخ میفرماد به عکس، اتفاقا اغلا به این معاملات خیلی هم رغبت دارن، به طوری که اگر کسی معامله رو انجام نده اغلا توبیخش میکنن. یا ها فلانی اون سنگ مس رو، اون سنگی که مردد بود بین مس و طلا خریدی یا نخریدی؟ گفت نه نخریدم، معلوم نبود مس یا طلا. اوغلا توبیخش میگم که عجب آدم صفیحی هستی تو، قیمت مس رو میخواستی بدی، اگر مس بود خب مس بود، پول مس رو داده بودی، طلا بود خیلی سود کرده بودی. اگر کسی این معاملات رو ترک بکنه اوغلا توبیخش میکنن. توجه فرمودید؟
خب
حالا فروشنده هم ارزم به حضورتون پول لازمه، یه وقتایی احتیاج داره به قیمت پایین‌تر، مجبوره بفروشه، خب یه شرایطی داره باید بفروشه یا حالا به هر دلیل. خب یعنی حالا این مثال‌ها رو ما زدیم برای این که بگیم جناب شهید معیار غرر توبیخ اغلا نیست، یک مسئله شرعی است. خب اینجا یه سوال مطرح میشه، حالا که بحث معیار و ملاک مطرح شد، جناب شیخ شما لطف بفرمایید اصلا ملاک و معیار باطل بودن به غرر رو برای ما توضیح بدیم. چرا شارع مقدس نه النبی و ان بیع الغرر میگه بیع غرری باطل است؟ علتش چیه؟ مرحوم شیخ میفرماد آقا بحث اغلایی نیست. میدونید علتش چیه؟ اگر در معامله جهل به وجود مبیع باشد، جهل به حصول مبیع باشد، جهل در اوصاف باشد، ولو اغلا هم این معامله رو بپذیرن شارع نپذیرفته. چرا؟ اینجا رو خوب دقت بفرمایید. مرحوم شیخ میفرماید لسد باب المخاطره، میدونید خطر زیاده تو این نوع معاملات این شکلی، مخاطره هست. مخاطره یعنی چی؟ یعنی خطر، ریسک، ریسک داره. خب ریسک داشته باشه چی میشه؟ وقتی باب معاملات پر ریسک باز شد، باب سودهای کلان و ضررهای کلان هم بله باز میشه. اون باب که باز بشه میدونید چی میشه؟ تنازع در معاملات زیاد میشه، همینجور پرونده ها تو محاکم قضایی میره رو هم. آقا به خاطر چی این همه عرضم مراجع است؟ به خاطر غرر، 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 همه پرونده ها غرر. شارع مقدس این مسئله کلی رو لحاظ کرده، گفته آقا معامله‌ای که جهل به وجود مبیع است، معامله‌ای که جهل به حصول مبیع است، معامله‌ای که جهل به اوصاف مبیع است، کمن و کیفن، این معامله باطل، وارد معاملات نشه. اصلا باب منازعات یه بخش عمدهش خود به خود چی میشه آقا؟ بله بسته میشه. عمده احکام شرع همینه، احکام شریعت به گونه ایست که 90% باب تنازعات بسته میشه. یا آقا چرا اینقدر دادگاه ما شلوغه؟ به شرع عمل نمیکنیم. اگه به شرع عمل میکردیم، به مفاد شرع عمل میکردیم، دادگاه سالی یه مورد داشت. عمل متاسفانه نمیکنیم. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست، مسلمانی ما مشکل داره. احکام شریعت طوری چیده شده، همین احکام معاملات همه به گونه ای بسته شده که عرضم به حضورتون احتیاج به مراجعه به دادگاه. خب طرفین اگه واقف به احکام باشن، یه وقت حالا مشکلی هم پیش اومد خیار هست، طرفین متشرع باشن، به خیار متشرع باشن، بیان با خیار با. اصلا احتیاج به منازعه و رجوع به دادگاه نداره، بین خودشون چی میشه آقا؟ حل و فصل میشه. شارع برای این که باب منازعات رو مسدود بکنه گفته آقا این موارد همه غرریست و همه هم نبی یا انبی ال غرر، پس بنابر این غرری بودن مرحوم شیخ میفرماید منوط به ارزم به حضورتون نهی اغلایی نیست، ولو نهی اغلایی هم نباشه بلکه رغبت هم اندل اغلا باشه، ولیکن این موارد باشه این ها همه مصادیق غرر است و شارع مقدس از غرر نه کرده. خب متاسفانه بله، متاسفانه همینطور داره روز به روز این معاملات غرری رایج میشه و مردم هم دائم دارن در این معاملات غرری وارد میشن. ابتدای ورود از شهر نمیپرسن، اون موقع که گرفتار شدن میان سراغ علما. آقا علما چه نشستن؟ چرا فلان؟ چرا حکم جهاد نمیدن؟ چرا؟ آقا اصلا نمیرفتی تو از روز اول میپرسیدی، حکم رو برات میگفتیم، جزئیات رو میگفتیم. بله متاسفم. خب بفرماید و فی بعض کلامهی تأمل، فرمایشات مرحوم شهید البته تأملاتی در کلام ایشون هست. از چه جهت تأمل در کلام ایشون هست؟ اولا اینجا خود مرحوم شهید بفرمید آقا غرر رو اومد منحصر کرد به جهل به حصول، جهل به ارزم به حضورتون اوصاف رو غرر نداره، این هم حساب جوابه. او از اون طرف بام بود، این از این طرف بامه، خیر الامور اوسط آقا. او یک میشود تقیید بلا مقید. دو مرحوم شهید قائل به حقیقت لغوی و حقیقت شرعیه شد، حقیقت شرعی آقا لغتن الغرر ما له ظاهر محبوب و باطنان مکروه و شرعن هو جهل بالحصول. آقا این حقیقت شرعی احتیاج به اثبات داره، از کجا اینو آورد؟ از همه اینا که بگذاریم صدر و ذیل کلام شما جناب شهید با هم دیگه منافات داره. بفرمایید آقا چه منافاتی داره؟ در صدر شما فرمودید غرر جهل به حصول است و رابطه غرر و جهل هم مخاصم وجهه، دو وجه افتراق داره یه وجه اشتراک. ولی تو ذیل که رسیدی شما اومدی گفتی آقا قد یتعلق الغرر و ضرر، غرر و ضرر رو یک کاسه کردی، بودی هفت مصداق داره، بعضیش جهل به حصول بود، بعضیش جهل به اوصاف. خب جناب شهید ما صدر کلام شما رو بگیریم یا ذیل کلامتون رو بگیریم؟ بالاخره غرر دایرش زیغه یا دایرش گسترده است. خب بعضی ها اینطور توجیه کردن، بعضی ها. ولی این توجیه هم به نظر میاد توجیه صحیحی نباشه، باید اینجوری توجیه بکنیم، ولی این توجیه هم درش اشکال هست. چون غرر لغوی از نظر شهید فرمود لهو ظاهران محبوب و باطنان مکروه، بعضی از این موارد هست از باب ظاهران محبوب و باطنان مکروه نیست، لحاظان نمیتونیم بگیم اینجا غرر غرر خصوص لغویه، اونم باشه باز جور در که کلام هل آخر فی شرح الارشاد. مرحوم شهید یه فرمایش دیگه هم در باب شرح ارشاد داره، اونجا گفتیم مرحوم شهید معیار رو چی گرفته؟ در غرر توبیخ الاغلا، این هم قابل پذیرش نیست. حیث ذکر فی مسئله تعین الاسمان به تعین اندنا، ایشون در مسئله تعین الاسمان به تعین، آیا سمن با تعیین تعیین پیدا می کند ایندنا، یعنی نزد ما یه امامیه یا نه؟ نزد عامه که میگن معامله باطله، ولی ما یه امامیه میگیم معاملاتش صحیح، معامله صرفی میخوان انجام بدن یا آقا 100 درهم 100 دینار چقدر میخری در مقابل 1000 درهم، یه خیلی خوب، یه وقت هزار درهم، هزار درهم کلیه که عامه و خاصه میگن درسته، در ذمه است که هزار درهم به او بدید. یه وقت هست ثمن تعیین پیدا کرده، میگه آقا در مقابل این هزار درهم معین داخل کیسه دارم به شما میفروشم. چه فرق میکنه؟ فرقش اینه کلی باشه، یه وقت تلف هم که بشه خب باید بدی، کلی بوده دیگه، به گردن شما بوده، هزار درهم باید بدی، حالا این تلف شد او یکی بده. ولی اگر تعیین بشه، جزئی بشه، تلف بشه، دیگه ثمنی در کار بله نیست، معامله چی میشه؟ باطل میشه. علمای عامه از نظر ما این معامله درسته، ما میگیم ارزم به حضورتون ثمن با تعیین تعیین پیدا میکنه، اشکالی هم نداره، هم میتونه ثمن کلیه در ذمه باشه در بیع صرف، هم میتونه جزئی باشه. ولی بعضی از علمای عامه گفتن نه باطله، قادم یعنی المخالفین، مخالفین ما چی گفتن من الامم؟ گفتن تعیینها غرر، تعیینها زمین خوره و اسمان، تعیین کردن ثمن نوعی چی آقا؟ بفرمایید غرره، فیکونو منهیان ان، غرر هم که شد منهیان انه. پس خوب توجه بفرمایید آقا، سلام علیکم، در واقع یک صغرایی و یک کبرایی آیان عامه چیدن. صغرا و کبراشون چیه؟ گفتن آقا تعیین الثمن غررون این صغرا و کل غررن باطلون این کبرا. شکل اول دیگه بدیهی الانتاج، نتیجه چی میشه آقا؟ فازا باطلون، گفتن معامله باطله. خب چرا میگن تعیین الثمن غررون؟ اینا میگن به جهت این که عرضم به حضورتون ممکنه که حالا این گم شد، ممکنه این ثمن معین دوست بود، یا ممکنه مستحقتاً للغیر درآمد، مال کسی دیگه‌ای بود، اصلا سرقتی بود، معامله چی میشه؟ باطل میشه، طرف مقابل متضرر میشه. اونا میگن، میگه که اما صغرا فل جواز عدمه ها، صغرا، صغرا به چه دلیل شما صغرا رو اینجور بیان میکنید؟ میگید آقا تعیین و ثمن غرران، اما صغرا یعنی تعیین و ثمن غرران. آقایان عامه چرا میگه تعیین و ثمن غرران؟ یعنی فل جواز عدمه ها، جواز یعنی امکان، چون گاهی وقتا جواز به معنی میگه انسان جایز الخطاست، ای ممکن الخطاست، جواز گاهی وقتا به معنی امکانه، فل جواز عدمه ها، چون ممکنه معدوم بشه، عدمه ها میخوره به اسمان، ممکنه ثمن از بین بفرمایید بره، یک او ظهورها مستحقتا للغیر، ممکن آقا مستحقتا للغیر بشه، اگر مستحقتا للغیر بود چی؟ معلوم شد که آقا این کیسه دینار سرقتی بوده، پس بنابراین معامله باطل میشه. حالا که ریسک در معامله هست، آقایان عامه گفتن معامله باطله، فینفسخ البیع، بیع هم باطل میشه. و اما الکبرا فظاهره، کبرا هم که ظاهره، چرا میگید هر بیع غرری باطله؟ چون نهن نبی و ان بیع غرر الا انقال، ولی مرحوم شهید این مبنا رو قبول نفرمودن، قلنا، ایشون فرموده نمنع الصغرا، از نظر ما صغرا ممنوع است. صغرا چی بود آقا؟ تعیین الاسمان غررون. کی گفته تعیین الاسمان غررون؟ خب عرضم به حضورتون که آقا غرر نیست، ریسک توش هست. محروم شد میگه خب ریسک باش، خطر باش، و یه هر جا ریسک و خطر هست غرریه. محروم شهید یه جوابی میده، این جواب ایشون از نظر ما پذیرفته شده نیست. ایشون میفرماید اون ریسک و خطری غرر است، بفرمایید که مورد توبیخ اقلا باشد، اون اجمالی غرر است که اگر از اون اجمال اجتناب نشود یوبخ الاغلا، اغلا توبیخش میکنن، این رو بهش میگن غرر. لان الغرر اجمال، غرر یک نحوه اجمالی است، مجتنب عن فی العرف، در عرف مورد اجتناب است، به حیث لو ترکه و وبخ علی، به گونه ای که اگر فرد اون را ترک بکند، چیو ترک بکنه آقا؟ اون اجتناب رو، ترکه و ضمیر مفعولیش میخوره به اجتناب، اون اجتناب را ترک بکند، وارد معامله بشه، وبخ علی، مورد توبیخ و ملامت و اغلا واقع میشود. خب و ما ذکروه لا یخطر به بال فضلا ان اللوم علی، اینی که آقایان اهل سنت گفتن اصلا معمولا تو 99% معاملات تو ذهن طرفینم نمیاد که شاید اگر تعین پیدا کرد سمن مستحقتا للغیر باشد، دزدی باشد، سرقتی باشد، شاید الان سخت ریخت سمن تلف شد، اصلا اینا به ذهن چی آقا؟ اله نمیاد، چه برسه به این که بخواد اغلا توبیخ بکنن. انتها فرمایش مرمون بشه. ما نه اون مبنای عامه را قبول داریم و نه این جواب مرحوم شهید رو قبول داریم. چرا؟ جناب شهید کی گفته ملاک قرر اجمالیست که اگر اون اجمال رو ترک نکنیم اغلا ما رو توبیخ میکنن؟ اینو از کجا میگه شما؟ هیچ میدونی اگه این حرف رو بزنیم تالی فاسد داره. تالی فاسدش چی آقا؟ تالی فاسدش اینه، خیلی وقتا تو معاملات اجمال هست اله؟ ولی اغلا توبیخ نمیکن. پس باید بگیم این معاملات همه مجازه، با حال اون که شرعن همشون قراره. عبد آبقیست 1000 دینار ارزش داره، خیلی گران قیمته ولی فراریه. یه کسی میاد میگه آقا من تخصصم اینه که عبدای عابق رو میرم پیدا میکنم. یه ماشینی سرقتیه، آقا من تخصصم اصلا پیدا کردن ماشینهای سرقتیه. ماشین چرا میارزه؟ 1 میلیارد. ماشین 1 میلیاردی سرقتی رو میاد چقدر میخره؟ به 10 میلیون تومان. اگه پیداش کردم که 1 میلیارد سود کرد، اگه هم پیدا نکردم حالا 10 میلیون دستم رفته دیگه، بالاخره دو طرف داره دیگه، دو روی سکه داره. خب این معامله به نظر شما تو عرف مورد توبیخ هست یا نیست؟ اجمال داره، ممکنه واقعا اون ماشین به دستش برسه، حصول پیدا بکنه، ممکنم هست حصول فی ید المشتری پیدا نکنه، ولی اغلا توبیخ نمی کنن کسی اینجوری معامله کنه، چون 1 میلیارد پول ماشینه، 50-50 شاید هم رفت و پیدا کرد. اگر ملاک رو بذاریم رو توبیخ و عدم توبیخ و اغلا، اغلا به این معامله کسی و توبیخ نمی کن، پس باید این معامله درست. و حال اون که خود شهیدم میگه این معامله چی آقا؟ بفهمید باطل. انه فان مختزاه، مختزای استدلال مرحوم شهید اینه، انه لو اشتری العابق او الظال المرجو الحصول. عابق برده فراری، او الظال چیزی که گم شده، ولی مرجو الحصوله، مرجو الحصول یعنی چی؟ رجای به حصولش هست، امید هست، شاید 50% بالاخره شاید پیدا بشه. به ثمن قلیل، کسی بیاد اینو با ثمن خیلی قلیل بخره، لم یکن غررا. مقتضای فرمایش ایشون اینه که باید غرر نباشه. بفرمایید آقا چرا غرر نباشه؟ لان الاغلا یقدمون على الضرر القلیل رجاء لنفع الكثير، چون اغلا اقدام میکنن به ضرر کم برای رسیدن به نفع زیاد. اصلا اگه این ریسک ها رو تجار انجام ندن هیچ زمانی پیشرفت نمیکنه، خیلی وقتا به ضرر قلیل اقدام میکنن برای رسیدن به نفع فرمایید کثیر. اغلا توبیخ نمیکنن. لحاظا عرضم به حضورتون از نظر اغلا غرر نیست. اگه ملاک رو بذاریم رو توبیخات اغلای باید این معاملات جایز، معلومه که جایز. یه مثال دیگه بزنیم، و کذا لو اشتری المجهول المردد بین ذهب و نحاس. یه سنگیه یا اصلا بفرمایید یه وسیله ایه، حالا سنگم نه، عرضم به حضورتون که فرض بفرمایید یه ظرفیه، معلوم نیست مس یا طلا. خب مس باشه چقدر پولشه، طلا باشه چقدر پولشه. میگه آقا این معلوم نیست مس یا طلا. اینم نگاه میکنه میگه آره معلوم نیست، مردده. میگه به قیمت مس بهت میفروشم. مس باشه که خب مس دیگه، ضرر که نکرده که، به قیمت مس خرید. طلا باشه خیلی سود کرد، اونم میگه باشه به قیمت مس از شما خریداری میکنه. خب شما بفرمایید به لحاظ اغلا این معامله اغلای هست یا نیست؟ چه اشکال داره؟ یه کاسه ایه، معلوم نیست مس یا طلا، به قیمت مس میفروشه. اگر مس بود که خب هیچ ضرر نکرده، طلا بود خیلی سود کرده. اغلا میگن این معامله درسته، معامله اغلاییه، ولی شرعا درسته یا درست نیست؟ درست نیست. چرا درست نیست؟ چون جهل به صفت داریم، معلوم نیست هازا ذهبون یا هازا نحاسون. خب میفرماید که این رو میفروشه به قیمت نحاس، به قیمت کفش هم میفروشه، به قیمت مس میفروشه. خب اینجا یا عرضم به حضورتون که معامله صحیحه نه؟ ملاک رو بذاریم رو توبیخ و اغلا، اغلایش توبیخی نمی کنن، پس باید بگیم درست. ولی ملاک رو بذاریم رو فتوای فقها، همه میگن معامله باطله. چرا؟ بناءً علی المعروف من تحقق القرار به جهل و صفه. معروف بین فقها اینه که آقا اگه جهل به اوصاف هم داشتی غرر محقق، اونجا جهل به وصف داریم، معلوم نیست هازا ذهبون یا هازا نحاس. خب یه مثال دیگه، و کذا شراء و مجهول المقدار به ثمن المتیقن من. عرضم به حضورتون که یه چیزی مقدارش خیلی مشخص نیست، یه گونی گندمه. خب گندم قیمتش معلوم ولی مقدارش معلوم نیست، یه گونی ترازو هم نداریم. یا به نظر تو دیگه کمه 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 کمش این گونی چقدره؟ یا دیگه هیچی نباشه 50 کیلو هست. خیلی قبول کرد، قیمت 50 کیلو به من بده دیگه، لازم میبری رو بازپولی. کمه کمش دیگه هیچی نباشه 50 کیلو هست دیگه، به قیمت حداقل، مقدار حداقل. اوغلا توبیخ میکنن یا نه؟ نه، چون 50 کیلو باشه که معادل 50 کیلو رو داده، 70 کیلو باشه 20 کیلو سود کرده، پول 50 کیلو رو داده. و حالون که به لحاظ شرعی معامله چی آقا؟ باطله، باید وزنش مشخص باشه، مکیل موزونه، موزونه باید وزن مشخص باشه. و کذا شراء و مجهول المقدار به ثمن المتیقن من، چیزی که مجهول المقدار هست و اون رو به ثمنی که یقینیه، اون مقدار متیقنش چقدر؟ 50 کیلو به اون مقدار. فإن ذلك كله میفهم، فإن ذلك كله مرغوب فی عند العقلاء. اینا همه مثالهایی که زدیم مرغوب فی هست، یعنی مورد رغبت اوغلاست. اوغلا میگن نه بهترین معامله است، از اینا معامله دیگه بهتر تو بازار اله نیست. نه تنها توبیخ نمی کنن بل یوبخون من عدلا، اگه کسی این معاملات رو انجام نده توبیخش میکنن. یا آقا اون کاسه ای که معلوم نبود مس یا طلاه به قیمت مس میفرو خریدی؟ که نه، که ای مثلا خاک عالم بر سر اونم، چرا نخریدی یه همچین معامله ای رو؟ عرضم به حضورتون عذر بیاره اعتذارن به کونه این خطرا، یا آقا ریسک بود. یا چه ریسکی بود مرد مومه؟ اگه مس بود که شما به قیمت مس داری میدید، طلا هم بود که سود کرد، ریسک چی بود؟ ریسک واسه او فروشنده بود، نه واسه شما خریدار. توبیخش میکنم، میگم تو بابا مغز اقتصادی نداری که چنین کاری نکردی. پس بنابر این جناب شهید بفرمایید ملاک قرار توبیخ العقلا نیست. اون اجمالهای مجتنبان انهی که اگر ترک شود یوب بخونه العقلا، نه این ملاک نیست. پس آقا ملاک چیه به نظر شما جناب شیخ در قرار؟ بفرمایید فل اولا، اولا اینه که اینطور بگیم انهازا نهی من الشاره. میدونید چرا شاره نهنوی یا انبه القرار گفته معاملات قرار باطله؟ ملاک شارع اینه لسد باب المخاطره، میخواد باب مخاطره رو ببنده. مخاطره یعنی ریسک ها، خطرها، افراد وارد این معاملات نشن. المفزی الی التنازع فی المعاملات، وارد این معاملات که بشن نتیجهش اینه که آخرالامر تنازعات میره زیاد میشه، دادگاه ها صفه طولانی میشه، هی مراجعه میکنن به حاکم شهر، اختلافات، منازعات، مشاجرات بینشون به وجود میاد. ولیس منوتن به نهی من العقلا، بله مفضی یعنی ای منجره، افضا میشود یعنی منجر میشود. مخاطره منجر به چی میشه؟ الا تنازع فی المعاملات، تنازع زیاد میشه، هی باید به حاکم شهر مراجعه کنن. شارع مقدس اول از اول کار یه جوری معامله رو میبنده که منجر به منازعات و مشاجرات نشود. ولیس منوتا به نهی من العقلا، منوت به نهی عقلایی هم نیست. لیخص مورده او به صفحه ها اول متصفحه ها، تا اینکه بخوام بگیم آقا میدونید مورد و محل معاملات غرری کجاست؟ اونجاهایی که معامله صفحی باشد، عقلایی
نباشد، یا متصفحه خودشونو به سفاهت میزنن میان یه همچه معاملات، نه قرار فقط معاملات صفحی نیست، چه بسا اصلا صفحی هم بفرمایید نباشد، ولی شارع میگه این معاملات منجر به تنازع و تشاجره و باطله. صلی الله علی محمد و آله.